أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان.
حدیث یک از اهل سنت است. پدر ابو محمد عبدالله ابن احمد از ابی بریده درباره این فرمایش خدای متعال که اهدنا الصراط المستقیم به ما خبر داد که گفت منظور از صراط مستقیم راه محمد و آل اوست صلی الله علیه و سلم. سند تو منابع شیعه بهار 24. نه این تو کتب اهل سنت شواهد و تنزیل در تفسیر نقل یکی از اصحابه، از قول نگفته. وقت جالبه که تو منابع شیعه هم اومده، حالا اینکه اینا به استناد اینکه او سخن دشمن بوده در مدح اهل بیت آوردن یا از قول پیغمبر نمیدونه. نه از ائمه که اونا چیزی خیلی نمیگن. باز همون روایت میکند، یعنی نقل میکند، بهار 24 صفحه 16 شواهد و تنزیل 1 صفحه 75. منابع دیگه هم داره که حالا کاری نداره. روایت دوم راجب همین کلمه اهدنا الصراط المستقیم، عقیل ابن حسین ابن قیده فسوی از سفیان سوری. سفیان سوری کیه؟ نمیشستی؟ کیه خب؟ نویسنده کتاب سفیان سوری چی نوشته؟ سفیان سوری چیه؟ کیه؟ ای بابا از ای ما یه بحث عرفان هم اینجا باید بگیم ها. حالا خونه شما نه، ولی بالاخره تو جله. از اثبات، از مجاهد، از ابن عباس. ابن عباس در تفسیر شاگرد امیرالمومنین علیه السلامه. مجاهد که یکی از کله گنده های قرائت قرآنه، یعنی میگیم ما حفظ از عاصمیم دیگه، مجاهد هم یکی از اینایی که خودش قرائت داره. در تفسیر آیه اهدنا الصراط المستقیم روایت نموده، نگفته حالا از پیغمبر یا از امیرالمومنین. ای بندگان خدا بگویید ما را به دوستی پیامبر و اهل بیتش هدایت نما. این تو شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 58، تو بهار 24 همون صفحه 16 هست. ای بندگان خدا بگویید ما را به دوستی پیامبر و اهل بیتش هدایت فرما. روایت سوم، علامه مذهبی شافعی مذهب ابوبکر حضرمی، خدا عذاب ابوبکر اولی رو زیاد کنه، حضرمی رو هم دیگه نمیدونم هر کاری خواب بکنه دیگه بکنه، در کتاب رشفت و سادی درباره آیه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم گوید ابوالعالیه گفت مراد از صراط الذین انعمت علیهم آل رسول خدا هستند. اینم نقل ابوبکر حضرمی در کتابش از نقل ابوالعالیه. مراد از کی چیه؟ ابوالعالیه یکی از بزرگان اهل سنت که ازش نقل میکنه. اینجا داشته باشین این تو بهار 24 صفحه 13 هست. ببین سه تا روایت آوردیم که تو منابع شیعه هست، ولی نظر ما الان بخش اهل سنتش بود که تأیید بر به اصطلاح چرت کردم، تأیید بر اهمیت این که صراط مستقیم اهل بیت. روایت بعدی در صفحه 121، این دیگه صفحش مال خودم. روایت بعدی از وجود مقدس امام عسکری علیه السلام. حضرت فرمودن، اینم سندشو اول بگم یا آخر بگم؟ آخر. و اذا قال بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین فقرأ فاتحة الكتاب و سوره. حضرت عسکری علیه السلام فرمودن وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین شروع میکنی سوره حمد و سوره رو خواندن. قال الله تعالی لملائکته، خدا به ملائکش می فرماید که اما ترون عبدی، بنده منو نمیبینی؟ هازا کیفت تلذذ به قرائت کلامی. ببینید چجوری لذت میبرد از خواندن کلام من، از قرآن خواندن در نماز. پس اگر ما لذت نمیبریم یه جای کار لنگه. قاعدتا باید لذت ببریم وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین. خدای متعال میفرماید اشهدکم یا ملائکتی، این در ذیل توضیح سوره حمد دیگه، اشهدکم یا ملائکتی لأقولن له یوم القیامه، من روز قیامت به این بنده هم که داره در نماز سوره حمد میخونه، حالا یا سوره دیگری رو داره میخونه ولی حضرت سوره حمدشو قید فرمود، میگویم اقرأ فی جنانی ورق فی درجاتی، تو بهشت من برو قرآن بخوان و هی درجاتت بره بالا. فلا یزالو یقرأ و یرقا به عدد کل حرف درجتن درجتن. حضرت میگه این از قرآن خوندن بر نمیگرده، دائم شروع میکنه خواندن. حالا همون سوره حمدو تکرار میکنه یا نه نمیدونی، حالا اینجا نفهمید. به عدد کل حرف درجتن من ذهب، به هر حرفی که میخواند یه درجه طلایی میره بالا. و درجتن من فضه، یه درجه نقره‌ای میره بالا. و درجتن من لؤلؤ، یه درجه لؤلؤ میره بالا. و درجتن من جوهر، و درجتن من زبرجد، من زبرجد اخضر، یه درجه هم زبرجد اخضری میره بالا. و درجتن من زمرد اخضر، یه درجه هم زمرد اخضر میره بالا. اخضر یعنی چی؟ صف. و درجتن من نور رب العزه، و یه درجه هم نور رب العزه بهش داده میشه. شما گفتی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. ببین چه خبره. شنیدین میگن گاهی اوقات، حالا اوناییتون که سحرخیزین که هیچی، خانوما شاید خصوصا بعضیاشون، مثلا یه روز صبح که ساعت 6 میان خونه بیرون، میگی اه بابا ساعت 6 صبح چقدر آدم تو خیابونه، ما مثلا تا لنگ زور خوابیم. میگه گاهی اوقات این روایت ها اینم به آدم حالی میکنه ها، مثلا ما میگیم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بعد میبینی یه عده که دارن لذت میبرند از این قرائت قرآن. بعد این حمدی که من دارم میخونم در قیامت چه میکنه؟ حضرت نگفتن این طرف حافظ قرآن ها، گفتن هم دو سوره میخونه. این چه خبره؟ بله، شما فکر فقط بهشتی شدی همین تمومه؟ بهشتی طبقه یک، بهشتی طبقه دو، بهشتی طبقه این روایت روایت چی؟ دیگه اونشو نگفت. صفحه روایت بعدی از ما، جلسه قبلی راجع به این توجه به مقدمات نماز که گفتیم، من یه روایتی رم تو مقدمات نماز، شما همین سوره حمد و با نماز یه جوری با همدیگه کنار هم قرار بدین تا بعد این روایت رم چون علامت زدم بخونم بعد برم یه روایت. حضرت عسکری علیه السلام فرمودن فَإِذَا تَوَجَّهَ الْعَبْدُ إِلَى مُصَلَّاهُ لِيُصَلِّيَ، حضرت فرمودن بنده وقتی توجه میکنه برای اینکه بره تو مصلاش، بره به سمت نماز، قال الله عز و جل لملائکته، خدا به ملائکش میفرماید یا ملائکته الا ترون هذا عبدی کیف قد انقطع عن جمیع الخلائق الی، نگاه کنیم ببینید این بنده من چجوری منقطع شد، از همه بندگان من برید، از همه مخلوقات من برید، متوجه من شد. هنوز شما نه الله اکبر گفتی، نه نماز تو شروع کردی. این توجه به یه معنای مقدمات نماز ما در عالم وجود اتفاقاتی میفته که ما خودمون خبر نداریم. و امل رحمتی وجودی و رأفتی، ملائکه من این متوجه نماز من شده ها، میخواد بندگی منو بکنه، اما امید داره به رحمت من، به جود من و رأفت من. رأفت و رحمت و جود دیگه یه خود فارسیه. اشهدکم انی اخصه به رحمتی و کرامتی، من شماها رو شاهد میگیرم که او رو مخصوص میکنم به رحمت و کرامت خودم. یه توضیحی بگم راجع به سوره حمد از یکی از تفاسیر، یه روایت بخونم بعد این نکته هایی که شماها تو تفاسیر دیدین رو بشنوید. در کتابی در تفسیر نماز و سوره حمد یه نکته جالبی که بودیم بود که همه ادیان چیزی به نام نماز داشتن، چیزی به نام صلات داشتن. معنای صلات رو به مدل‌های مختلفی تعریف کرده بودند، ولی یکی از معانیش همین اطاعت است. یعنی معنای کلی صلات در همه ادیان همین عبادت و اطاعت خدای متعال به یه شکل خاصی. ما در بعضی از ادیان نمیدونیم اون شکل خاص چجوری بوده. میدانیم در ابتدای نزول وحی هم نماز به این ترتیب نبوده، ولی اصل عبادت خدای متعال وجود داشته. مثلا همین که صورت بر خاک گذاشتن، همین ابراز تواضع کردن، مثلا پیغمبر چگونه در برابر خدا بندگی میکردن، یه سبکی. حضرت موسی چگونه در تو عبادت خدا میکرده، یه سبکی. یکی از اون سبک همین ابراز خضوع هست. پس اگر در قرآن شما میبینید هر جایی به صلات و زکات با هم دیگه گفتن، معناش این نیست که در معنای اولیه همین نماز ما بوده باشه، زکات هم همین زکات بوده باشه. زکات یعنی انفاقی که مال را پاک میکند. صلات یعنی عبادت به شکل خاصی که نشانه خضوع در برابر خدا متعال باشه. حالا یکی از نشانه های خضوع، مثلا اینا جالب بود تو این تفسیری که من میدم، یکی از نشانه های خضوع این است که شما در مقابل یک بزرگی بایستی و چیزی بگی، به اصطلاح ما گردن کج کنی، رو پا وایسی. برای همین خدا برای قرائت قرآن های طولانی در نماز فضیلت قائل است. حالا برای همین میگیم، یعنی اینی که ما میتونیم بفهمیم، این که شما روپا وایسی و قرائت کنی چیزی را و استغاثه کنی، این ارزشه. این نشانه همین عبد بودن است. شما وقتی، حالا این یکی از کارهای غلط تربیتیه، یه وقت نکنی، مثلا یه بچه یه خطایی میکنه بهش بگین وایسا خودت توضیح بده، تو چشم منم نگاه کن، شخصیتشو له میکنین. نکنین این کارو. نه، لزومی نداره وایسه تو چشم شما هم، هر کدومش یه بدی داره. ولی وقتی شما میخواین حال یکی رو بگیریم، وای میستونینش. عمر لعنت الله علیه امام مجتبی رو دمه در معطل میکرد، بعد اومد تو پلوش، شنیدین روایتو؟ حضرت مجتبی دمه در وایستده بودن، اومد تو، یکی از این خلاصه دوربری های عمر، یادم نیست که کی بود، اومد تو گفتش که جناب خلیفه نشستی نون و سرکه میخوری، حسن ابن علی رو دمه در وایستوندی؟ خب مثلا این زهد تو ببینم یا این حسن وایسوندن تو. لعنت الله علیه، گفت من اگر نون و سرکه نخورم نمیتونم حسن ابن علی رو تو آفتاب اینجوری معطل نگرده. چرا؟ نه سرکه. آها، من باید یه جوری سلوکم باشه که مردم بگن این مرد خداییه تا بتونم حسن ابن علی رو نگه دارم. به همین استناد است که ما اگر کسی ثروتمند بود یا کسی فقیر بود، این رو معیار بنده خدا بودن حتما یا بنده خدا نبودن حساب نمی کنیم. اون دفعه راجب داشتن یا نداشتن ثروت صحبت کردیم. یکی هم ملاکاش همون دل است دیگه. طرف نداره ولی خب دستش به گوش نمی رسه، میگه بو میده. یکی هم داره، معلومه که چجوری دلکنده ی از این ماله، تمام زندگیش بخشش و رحمت و خیره. رفتیم عیادت یه مریضی که خیلی حالش سخت بود، بعد که اومدیم بیرون برگشتم به پدرم گفتم بنده خدا مثلا این مهمونا که آخرشم به این ربطی ندارن. ایشون گفتن که این آقا برای اینکه خیرش به همه رسیده، بعضیش هم خوبه، هنوز هم ازش خوبه، ولی خیرش به همه رسیده. عرضمو یادمون نره، این دمه در نگه داشتنه نشانه خضوع است. امر به خضوع در برابر پروردگار، فکر نکن فقط سجده است، فکر نکن فقط رکوع است، فقط لازم نیست آدم بره مشهد، ولی وقتی داری میخونی نگو خب این بالاخره این سوره رو بخونم تموشه. این خضوع در برابر پروردگار همان صلاتی است که خدا دستور داده و همون مصداق عبادت خدای متعال. اصلا این وایسادنه یه معنا دیگه برام پیدا کرد از امشب، یه جور دیگه سوره رو میخونیم. خدایا من در برابر تو ایستاده ام به خضوع، خضوع من همین ایستادن در برابر توست. مرتبه دوم خضوع من این است که من در برابر تو آنچه رو که تو دوست می‌داری می‌خوانم. تو دوست داری من قرآن بخوانم، قرآن می‌خونم. این نکته یکی از نکته‌های جالبی بود که من توی رجوعم به تفسیر راجع به سوره حمد پیدا کردم. یه روایت بگم آخریش دیگه بعد بیایم سراغ تحقیقات شما. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام، این روایت هم از امام عسکریه. یکی از دلایلش هم که حضرت عسکری علیه السلام یه روایت مفصلی راجع به نماز دارن، راجع به قسمت مختلف نماز، راجع به تشهد، راجع به این یه گزیده ای باز از اون روایت. حضرت میفرمایند فاذا رفع یدی، وقتی یه بنده ای دستش رو بالا میبره و قال الله اکبر و اثنا علی الله و ثنا میکند خدا را، قال الله تعالی لملائکته یا عبادی، ای بندگان من، اما ترونه کیف کبرنی، نمیبینید چگونه من رو تکبیر میکند و بزرگ میدارد و عظمنی و مرا عظیم میدارد و نزهنی ان یکون لی شریک او شبیه او نظیر و مرا منزه می دارد از این که برای من شریکی باشه، شبیهی باشه، نظیری باشه و رفع یده و تبرع اما یقوله اعدائی من الاشراک بی. نگاه کنید وقتی دستشو میاره بالا چیزی را که کسانی میگن راجب من و برای من شریک قائلن و پس میزنه، ازش براءت میجوه. اشهدکم انی ساکبرو، باریکلا، میخواییم بچه هاتون عزیز باشن رو به قبله وایسونیدشون، بگین بگو بابا جان الله اکبر. خدا میگه اشهدکم انی ساکبرو، شما شاهد باشید من اینو بزرگش میکنم و اعظمه فی دار جلالی، من او رو در دار جلال و جبروت خودم عظیمش میدارم و انزهه فی متنظمات دار کرامتی، من نه که فقط تو دنیا عظیمش بدارم، در دار کرامتم، در پاکیزگی دار کرامتم او رو عزیز میدارم، یعنی تو بهشت. و ابرئه من آثامهی و ذنوبه، من او رو از گناهانش پاکش میکنم و من عذاب جهنم و من نیرانها، من از عذاب جهنم او رو حفظش میکنم. یه الله اکبر گفته بنده در برابر خدا. حالا ببین ما 4 تا دونه روایت خوندیم، چه شوقی به نماز پیدا میکنیم. پیغمبر که معدن معرفت الهیه، پیغمبر که خلاصه نزول علم الهی بر قلب مقدس پیغمبره، حالا معلوم میشه چرا پیغمبر میگه من نماز رو دوست دارم. چرا پیغمبر نماز رو دوست داره؟ ما از این حلواها نخوردیم، نمیدونیم مزه شو. این روایت چند جلسه پیش خوندم، یه نصفشو بگم بقیه شما بگیم. من انس بالله استوحش من النار، انس با خدا آدمو فاصله میندازه از مردم، از مردم آدم وحشت میکنه. روایت که اینو میگه بریم تو مسیر انس با خدا. خیلی لذت داره. ما که نرفتیم که اینایی که رفتن بر ما تعریف میکنن. امام عسکری علیه السلام میگن این مزش چیه؟ چه تعریفیه؟ حالا سوال، میخواستی برکت بیاد تو زندگی؟ قرآن بخوان. میخوای خدا عزیزت کنه؟ میخوای خدا بزرگت بدارد؟ عزت خوبه خدا عزیز کنه. اون چی بود؟ میگفت روزی خوبه خدا بده. نه کی؟ آره نمیدونم، حالا شاه عباس، آره شاه محمود. عزت خوبه خدا بده. عزتی که خدا بده از دلها نمیروی. عزتی که خدا بدهد، او عزت خدا مزده داره، ولی بقیه عزت ها موقتیه. این عزت رو خدا به الله اکبر اول نمازت میده. بعد سوره حمد رو که شروع میکنی اینی باز روایت داره. بعد سوره حمد تو که به سوره نبأ وصل میکنی یه روایات دیگه داره. چرا سوره نبأ رو فکر میکنم خیلی خوبه توصیه کنی؟ یه بار روایت چو گفتم؟ آره یه خود نبأ بخونیم، بلکه بریم سال بعد. حالا آقا جوزخواه اینا رو بگیریم که رفته بودن ما رو نبرده بودن، ما هم بریم. خدا انشالله که از همتون قبول بکنه. میریم سراغ تحقیقات. اینا که تحقیق داشتن، آقای شما چیزی الان قابل ارائه دارین؟ خانم کاظمی شما شروع کنیم به گفتن تا خانم خورسندم بعد ببین چیزی میگه یا نه راجع به سوره مبارکه. هم بله بله سوره هم راجع سوره هم میخواد. یه پیشنهاد، در حد پیشنهاد. من حالا بگم خودم چند ساله که این کار کردم اشکال نداره، برای اینکه بگم فلبدا هم تو ذهنم نبوده. من چند ساله نیت کردم که هر چه سوره حمد میخوانم به نیابت از امام زمان علیه السلام صاحبش رو تقدیم وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم بکنم. همینجوری که راه میرین دیگه نیت کردم، دیگه هر دفعه نیت جدید نمیکنم. تمام سوره حمدامو برای پیغمبر گذاشتم. نیت کنین حالا روز میلاد پیغمبرم هست، حق عظیمی هم وجود مقدس خاتم الانبیا به گردن ما دارن، نیت کنین اگه دوست داشتین هر چی سوره حمد مستحبی میخوانید به نیابت از امام زمان تقدیم کنید ثوابشو به حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم. همین کارو با بعضی از سوره های دیگه هم بکنین. حالا من دو سه تا در حد اون چیزایی که به عقل خودم رسیده و نیت کردم میگم، حالا شما کارهای دیگه. مثلا من سوره توحید رو برای اینکه روایت داریم که امیرالمومنین فرمودن خیلی سوره توحید رو من دوست دارم، همین کار رو با سوره توحید نیت کردم. سوره قدر رو و سوره کوثر رو برای حضرت صدیقه سلام الله علیها. به همین ترتیب اگر دوست داشتین یه همچین نیتایی بکنین. تلاوت سوره حمد و اهمیت این سوره مبارکه. بله بگید بعدیشو نکته بعدی. Thank you. خیلی فوق العاده است. حالا اون سوالی که من داشتم اینه که در ابتدای روایت، البته این تو تفاسیر هست، که در ابتدای روایت میگه سب اون من المثانی والقرآن، خب خود قرآن هم هست. سوال میپرسن میگن اگه سبع من المثانی یا سبع من المثانی والقرآن خودش جزء قرآن باشه دیگه چه معنا داره شما بگید قرآن و یه چیزی از خود قرآن؟ وقتی میگی قرآن اونم شامل میشه دیگه، وقت از این استناد ممکنه حرفای دیگه بشه. گرفتی خانم یزدانی؟ دوبار خود قرآن نازل شده دیگه. نه این دفعه بازم قرآنه، خدا فرموده قرآن و یه چیزی. اگه بگی قرآن و قرآن که خب نمیشه که، اونم قرآنه. روشن شبه سوال؟ خب این دوتا جدان، این دوتان یکی نیستن. این یک برداشتی که از این میکنن، الان به یه معنایی جواب، یه جوابشو گفت. یه عده میگن اینجا خدا یک ویژگی برای سوره هم قائل شده، جدا کرده اینو از قرآن، به یه معنایی دوباره بهش توجه کرد. این یه تفسیرشه. تفسیر دیگه شاید دوست داشتیم بریم نگاه کنیم. نه حالا اون که خیلی خیلی شاذ. این یه نظره. نظر دوم هم همین است که یه چیز، سخن اینجا سخن از یه چیزی است که با قرآن برابری میکنه. شما تو ادامه روایت هم دیدین اینو، ادامه روایت هم خواهیم که از اون تعبیرش رو میتونیم بخونیم. نه اونجایی که فرمودن که نشانه برابری قرآن با اون بود. آها، این جور تعابیر از این روایات نشون میده این سبع من المثانی یه چیزی است، حالا یه اسمیه دیگه، یه چیز. مهمان ارجمند خوش آمد. یه چیزی است که با قرآن برابری میکنه و در جایگاه قرآن هم هست. وقت از این روایات ها چند تا داریم؟ همین مثلا یه دونه نیست که اینجوری بگیم تموم. خلاصه شما رو یاد کدوم روایت میندازه؟ این نه این که یه سخن اینجا از یه چیزیست غیر قرآن که با قرآن برابری میکنه، روایت ثقله. بنابراین عدهی سبع من المثانی را ولایت امیرالمومنین علیه السلام به استناد روایات توضیح میدن. این هر جا دیدیم خلاصه لزومن الان سوره هم نیست. این هم یه بحث مفصله، یعنی اونایی که اینجا را اثبات میکنن چندین صفحه روایت میارن نشان میدن که این یه چیزی غیر از قرآن، جزء قرآن نیست که با قرآن برابری میکنه. حتی مثلا این مدل تفسیری که آقای سمتی فرمودن رو میشه باز توش مناقشه کرد، اینه که اونجا مثلا حضرت فرمودن که این برابره با دو سوم قرآن مثلا. خب اگه جلوترش بگه این دوتا با هم برابره، پس شاید این یه چیزی غیر از اون باشه. اینو وقت رو بحث ولایت امیرالمومنین میشه. یه اسم دیگه اینجوری بگیم که به تفسیر مدلی که الان ما میخوایم برگزینیم نزدیک بشه. ما الان تو تفسیر که خودمون که نظر نمیدیم، میگیم جمع روایات اینم نشون میده. میشه مثلا هفتایه یا مثلا هفتگانه ها، یه همچین تعبیری بگیم شاید بهتر. خب از این طرف خانم دست شما درد نکنه، خانم کاظمی از این طرف خانم ها چیزی میفهمن؟ شما میخوای یه پذیرایی بیارین که ما بحث معادمون هم بگیم، این دفعه ماتریالیستو بالاخره یه کاریش بکنیم. از این طرف خانم ها کی میخواست یه نکته ای بگه راجع به سوره هم؟ بله بگیم. صلی الله علیه و آله و سلم. Thank you. بله و نحن صراط در مورد اینکه صراط مستقیم و جور مقدس امیرمون اهل بیتن که تو روایت شیعه مفصله، ولی حالا اینم یه گزینه دیگه. کی بود اینجا تحقیق کرده بود؟ همین بود، یعنی همین که اگه دستبندیش بکنیم بشه برای همه ایمیل کرد خوبه، بفرستیم منم یه چکی میکنم. فقط همه مستند هایه معلوم باشه روایتش ما رو کجاست، متن عربیش باشه. هفته از اون دو طب آره منم الان یاد آمد هفته از اون دوتایی حالا دیگه خیلی معنی چیز توضیحی نمیتونیم بدیم. یعنی من گفتم یه اس شما حساب اونم درست اونم درست. خب اگه کسی نکته این نمیگه ما بریم سراغ بحث معاد. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها المعاد، کجایی بابا؟ آقای شمس خوب اومدن دیگه. به احترام چند تا مهمون این جلسه ما چند تا مهمون داریم، بالاخره حالا ایشون هم یکیشه. ما این جلسه ابتدا دو تا اسم از اسامی قرآن رو، از اسامی معاد در قرآن رو یادآوری میکنیم، بعدم ادامه بحث معاد ان شاء الله. خانم ها در چه حال هست؟ اکسیژن هست اونجا؟ آقا مشکل اکسیژنه یه خود. بله بی. خب منابع شیعه بود یا اهل سنت؟ خب میتونیم بهتر از این بگیم، میتونیم بگیم در زمان پیغمبر این که کسانی مراقبت و محافظت از قرآن کنند، چه قرآن مکتوب، چه قرآن رو با حفظ کردن، چه قرآن رو با تلاوت مکرر کردن، اینا مصادیق حاملان قرآن بودند. یعنی خلاصه پیغمبر روایاتی رو فرمودند که ارزش این که افراد مراقبت کنند از قرآن، مثل عایشه نگن بز اومد خورد، نه مواظب قرآن باشن، احترام براش قائل باشن، زیر دست پا نریخته باشن، این معنای کلی تره. هم کسانی که حفظ کنن رو شامل میشه، هم کسانی که محافظت کنن مکتوبات قرآن رو. ولی درست میگین دیگه، تو اون جلسه که ما نمیدونم بودین یا نه، چون اول جلسه بود، گفتیم حمله قرآن چند تا معنا داره، یکیش هم همین حفظ. احسن که تحقیق کردید، خدا شما رو از خدمتگزاران قرآن قرار بده. نام بعدی یوم الفصل. یوم الفصل یعنی چی خانم دوستخا؟ هست خانم شما؟ روز جدایی. یعنی چی؟ روز جدایی. یا یه معنایی رو آقای جوادی آملی تو تفسیر موضوعی آوردن، به نظر من این یه معنای یوم الفصله. ایشون گفتن که قیامت روز جدایی است، در این روز پرهیزکاران از تبهکاران جدا می شوند و از آنها تمایز می یابند. انسانها در دنیا همه با هم و به ظاهر در یک شکل و قیافه زندگی می کنند، اما در روز قیامت که همه یه جا جمع می شوند خلاصه جدا. این یه معناشه. معنای دیگه چی آقای شمس خوب نظر شما؟ وسط لپتاها و لوبیاها و اینا ببین معنای دیگه ای به نظر می رسید. آفرین آفرین، شما میتونی پس یه تفسیر بنویسید، این قابلیت در شما هست. آن تفسیر شمس مثلا بخوایم یه خورده نشون بده که مثلا ما را قدیمه، مثلا تفسیر شمسویه مثلا اینجوری. معنای دومش پس چی شد خانم خورسن؟ معنا آن روز همه جدایی ها، گسسته شدن همه ارتباطات. شش بار در قرآن این کلمه آمده. بله، همه ارتباطات گسیخته می شود. چرا؟ این مؤمنین خاصن، این تخصیصشه. شما مثلا اونجا میگید خب همه ارتباطات، مگه اونایی که با امیرالمومنین هستن مثلا؟ چرا؟ ولی ابتدای اصلا قیامت روز جدایی هاست. حالا تکلیف ها معلوم که شد، آقای ملک زاده میره تو صف امیرالمومنین، تکلیف باید معلوم شه. قبل از تکلیف معلوم شدن همه آویزان، مطلق آویزان. به چه استنادی؟ یکی از بزرگواران عالم خلقت، والده حضرت امیرالمومنین علیه السلام، جناب فاطمه بنت اسد به پیغمبر از اینکه من در اون روز بی سامان و بی لباس و بی پوشش باشم ناله میکنه. دیگه من و آقای حراتیان که هیچی. یعنی به یه عبارتی شما همه رو صف میکنی. یه بار ما یه مش جوون برده بودیم مشهد، بعد دیدیم اینا خیلی آشفتن. گفتم آقا تا آخر که من هر کی رو بگم کجا بشینه همه سر پا وایسن. نه تا حالا قسمت زنونه تحت تاثیر ایشون بود، حالا دیگه قسمت مردونه هم همینجوری. وقتی همه رو وای میسونی میگی مثلا، میگه آقا همه وایستن دو روز به خاطر این قیامی که کردین همه چی معطل تا تکلیف معلوم شه. اونا تخصیص میخوره دیگه. یوم الفصل، ما از این یوم الفصل به شواهد قرآنی حالا میخونیم الان. یوم الفصل میگه این روز چه روزیست. شما میگه آقا تو اون روز من دوتا استثناء دارم، میگه اونا تخصیص میخوره. عام همه اینجور، همه بشر اینجوریه، مگه تخصیص؟ تخصیص هم خیلی استثناء است، کسی نه. اگه اجازه بدیم من اینو یه خود برم جلو. بعد خب گفتیم شش تا آیه در قرآن هست که این اسم آمده به عنوان نمونه. ان یوم الفصل کان ان یوم الفصل، نه اون یه آیه دیگه است، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. دخان آیه 40 میگه روز فصل میعاد همه اونهاست. روز فصله ولی روز میعاده، همه باید بیان. و روزیه که ومتاز الیوم ایها المجرمون، همه گناهکارا همه جداشن. ومتاز الیوم، ای مجرمین از سایر مردم جداشین. هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون، این همون روز فصلیه که شماها تکذیبش میکردین. خیلی قشنگ بودا. آیه 59 یاسین و ادامش آیه 21 صافات خوندن. و امتاز الیوم ایها المجرمون، ای مجرمین از سایر مردم جداشین. چرا؟ هازا یوم الفصل الذی کنتم به ایتو کذبون. این همون روز جدایی هاست که شما تکذیبش میکردین. 21 چه؟ آره، ولی خیلی آیه اصلا انگار نذاشتن حزب ثقیفه که آیه ها سر جا خودش قرار بگیره، ولی شاید یهو اینا پشت سر هم قرار میگیره، نمیدونی. آیه بعدی سوره مبارکه نبأ، ان یوم الفصل کان میقاتا. وعدگاه روز جدایی هاست. به نظر من آقای شمس‌کوهی که میگه اون روز روز میقات و فصله، خودش یه ترکیب ادبیه. شما ادبیاتی ها دقت کنید، میگه همون روزی که همه وعده دارین ولی روز جدایی هاست، همه قرارمون اونجا ولی همه با هم قهرن، همه قرارمون اونجا ولی همه از دست هم فرار میکنن، همه قرارمون اونجا ولی اصلا ارتباط مادری و دختری و پسری نداره. میگه مادر به من ظلم کردی، میگه بابا مادرت هم. میگه باشه، میگه باشه. خیلی از اون اسمای دندون شکنه. نام بعدی یوم الخروج. قرآن درباره یوم الخروج آیه 11 سوره قاف، خدا یه تعبیری به کار میبره جالب، مثال میزنه، میفرماید و احیینا بهی بلدتن میتن کذالک الخروج. ببین همون جوری که آب میدیم به این دشت گیاهانش رشد میکنن، همین جوری هم روز قیامت همتون محشور میشین. یا آیه بعدی میفرماید یوم یسمعون الصیحة بالحق، خدا به ما رحم کنه، یوم یسمعون الصیحة بالحق ذالک یوم الخروج، اون روزی که همه آن صیحه حق را، صیحه حتمی رو میشنوند، اون روز روز خروج از قبر هاست. چه صیحه ایست که همه رو بر میخیزاند. اینجوری نگاه کن با آیه، یوم یخرجون من الاجداث، این آیه قبلی که خوندم قاف 42، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفزون، روزی که به سرعت از قبرها میان بیرون، همه به سوی یک نقطه حرکت میکنن، گویی اونجا یه علامتی داره که همه دارن به سمت اون علامته میرن. روز خروج هست. این آیه 43 معارج. از اسامی قیامت بگذاریم، یه مقداری از بحث دلایل عقلی معاد رو هم بگیم، بعد انشالله اسامی رو ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا یه خورده فسفر لازم داریم، لطفا همه حواسشون رو جمع کنن، سوال میپرسیم. خانم کریمی نبودین، هیچی، میریم نفر بعدی. خانم کولیوند، ما جلسه پیش گفتیم که ما در اطرافمون دو دسته اعتقاد و جهانبینی داریم. چی بود اون دو دسته؟ امین حواست هست؟ کاملا کامل. چی بود اون دو دسته؟ خانم دانشور چی؟ فرقش تو چی بود؟ چیزای غیر از این دنیا، یه تعبیر بهتر بگیم. خانم دانشور، در واقع تعبیری که باید یادداشت کرده باشین جلسه پیش اینه، همه هستی را در ماده و اشیاء قابل تجربه و محسوس خلاصه میکنه. همه چیز رو میگه، گفتیم با یک اغمازی داریم این تعبیر رو کنیم، همه رو میگه مادی است. همه رو میگه همینه که یا من میبینم یا نمیبینم، یا کشف میکنم یا کشف نمیکنم. در واقع در مقابلش اینا متافیزیک رو برابر با پوچی میگیرن. آفرین. ماتریالیستا داریم میریم قدم بعدی. الان بحث جدیده، جلسه پیش اینا رو نگفتیم. ماتریالیستا هدفی رو برای زندگی این دنیا نمیشناسن. بلکه به یه معنای انسان رو تک بعدی معرفی میکنن. انسان تک بعدی یعنی انسان خلاصه شده در محسوسات. جلسه پیش مفصل صحبت کردیم که توی خونه غیر از ما چقدر موجوده. گفتیم بابا اصلا به یه تعبیری آنچه ما نمیبینیم و حس نمیکنیم و درک اینجوری ازش نداریم، درک مادی ازش نداریم، انگار بیشتره از آنچه که ما مادی میبینیم. برخی از پیروان مکتب متافیزیک یا ماتریالیست، اینا پیروان مکتب الهی هست. میشه؟ بعضی هاشونم پیروان مکاتب بشری هست. اوناییشون که اعتقادات الهی هم دارن، ادیان آسمانی رو هم قبول دارن، ماها بهشون میگیم چی؟ تفکرات چی دارن؟ التقاطی. تفکر التقاطی به قول یکی از این اساتید میفرمودن آسیبش بیشتر از تفکر محض منحرفه. التقاطیه بالاخره اولش یه بسم الله میگه، آخرش هم صدق الله العلی العظیم میگه، وسطش هر مزخرفی میخواد قاطیش میکنه. ولی اونی که رک صاف و پوسکنده میگه آقا من عمر را دوست دارم، شما تکلیفت باش روشنه. ولی طرف میاد دهه عاشورا، روز عاشورا، بالا منبر، ببین همه با لباس مشکی، بعد ترویج دشمن امیرالمومنین میکنه. این آدم التقاطیه دیگه، چون همه که نشستن لذت میبرن. همین که خواره دیگه داره میگه دیگه، حالا خوبه دیگه، خوشه، قشنگه. پس ما جزو ماتریالیستا یه گروه داریم معتقده به مکاتب الهی، باور به معاد دارن، بقای روح را باور دارن، التقاطی نگاه میکنن. اوناییشون که مکاتب بشری هنم تناسخ و معتقد میشن، چاره ای نیست. در واقع به یه معنا ما ماتریالیستی که به این محکمی بگه هیچی غیر ماده وجود نداره، غیر محسوس وجود نداره، ما تا قرن 18 میلادی نداریم. تا قرن 18 میلادی نداریم. این در واقع اونا یکی از این دو شاخه میشدن. مثلا میگفته من بقای روح را قبول دارم، میدونم مثلا من مادی قبول دارم، ولی منکر همه غیر مادیات نمی شدن. همه غیر مادیات رو، یعنی مثلا فرض کنا توی بحث اگر یه جایی شما یه چیزی می گفتی که ولی از یه جایی یه شیر پاک خورده این کارو خراب بکنه، یعنی مطلقشو منکر می شه. حتی ما داریم که به یه تعبیری ما مادی محض نداشتیم. البته حتی کسانی که معتقد مادی محضن، نام لزوما مادی محض نیستن. ماده باوری به چه کسانی گفته می شود؟ ماده باوران کسانی هستند که هستی را ترکیب ماده و انرژی می بینند. همه چیز ناشی از کنش های مادی است و ماده تنها چیزی است که تغییر میکنه و جاری است. ماده انرژی میشه، انرژی ماده میشه، ماده انرژی میشه، انرژی ماده میشه، خلاص. ماتریالیسم در مقابل مکتب ایدئالیسم مطرح شد. ماتریالیسم در برابر مکتب ایدئالیسم مطرح شد. ایدئالیسم چیکار میکرد؟ ایدئالیست چیکار میکنه؟ یعنی این رویکرد چه میگوید؟ خب حالا با نگاه فلسفی نگاه کنیم چی میشه؟ مکتب‌های ایدئالی چه رویکردی دارند؟ عمدتاً متوجه به چیزهایی است که شما حس نمی‌کنی، در مفروضات است. این در مقابل اونه که البته خودش هم تقسیم میشه. من فقط تقسیمشو میگم، توضیح نمیدم. شاخه مهم مکتب ماتریالیسم، ماتریالیسم دیالکتیکیه که یک کتاب مشهوری رو آقای سروش اوایل انقلاب نوشته بود در نقد این فضا بود. کاری نداریم الان به جزئیاتش کنیم، چون ما اسم ماتریالیسم رو بردیم برای بحث روح. آنچه که در بحث معاد مهمه اینه که هیوم منکر هر نوع غیر محسوس و مادی، خدا و روح رو انکار میکنه. یه اصلا چیزی به نام روح نداریم. همین یه بعدیه که ما میدیم. حتی به اخلاق و عقل در معنای غیر مادی اون هم باور نداریم. هر جا شما یه چیزی گفتی که نمیشده حسش کرد، رد میکنه. فلاسفه مادی بعد از هیوم به شدت او با مفاهیم الهی و غیر مادی مخالفتی نداشتن، تا اینکه آقای مارکس در قرن 19 به هستی وارد شد. چی شد؟ مارکس وارد شد در عالم هستی. آره دیگه، مارکس که اومد، مارکس فرقش با هیوم در چی بود؟ هیوم بحث و فلسفی و فکری مطرح کرد. الان فلسفی رو معادل بحث‌های فنی مثلا علمی میگیریم، نه معادل بحث‌های عقلی. مارکس اومد این تفکر رو آورد در اجتماع. تو این زمینه کسی هم مطالعه کرده باشه ازش کمک بگیریم، همونجوری که داریم صحبت میکنیم؟ نه وقتی الان تلفش نکنید فعلا. مارکس اومد این ماتریالیسم رو کرد ماتریالیسم دیالکتیک. یعنی چی؟ دیالکتیک با اونی که شما میگی اون دیپلماتیک، احتمالا دیالکتیک. نه یعنی اومد اینو اجرایش کرد. بعضی مفاهیم، مثلا الان یه مفاهیم ممکن فقط تو حوزه باشه، بعد یه نفر بیاد میخواد در سطح اجتماع پیاده بکنه. این که نتیجه‌اش چی میشه کاری نداریم، خواهم بگیم چه مدلی عمل کرد. یعنی اومد یه مفهوم چی؟ آها، اومد خواست بر اساس این تفکر جامعه رو اداره کنه. کار خیلی سخت شد. اصلا اوورد جامعه رو بر این اساس تعریف کرد در دهه سوم قرن بیستم. پس مارکس رو فهمیدین چیکار کرد؟ اومد اینو اجتماعیش کرد، اقتصادی کرد، سیاسی کرد. شما نگاه کن، یک اقتصاد ما تو جامعه داریم. اقتصاد بر مبنای تفکریه. تفکر مادی بر اقتصاد حاکم شد. تفکر سیاسی مادی شد. هر استنباطی که می‌خواستم بکنم مادی فکر کردم. شما یه روز فکر می‌کنی آخه بالاخره خدایی هم هست، پیغمبری هم هست، پس ما در این روابط اجتماعی مثلا فلان کار بود. ولی یه موقع میگی بابا اصلا خدایی نیست، پیغمبری هم نیست، بی خودی راجع به قرض الحسنه صحبت نکن، پولو بده پولو بگیر، سودش هم انقدر میشه. این میشه اینو تفکر مادی. شما میگی آقا اصلا به این از این تیکه مغز استفاده نکن، نیست. این چرا بی خودی سخن از وجدان به میان میآوری؟ مثالش توی کتابی که یه بار اینجا گفتم، کتاب رمان 1984 نوشته آقای اورول چی میگه توش؟ حالا مثلا یه خوردهش شما میگه آقا چیزی به نام عشق، حالا به تعبیر من، حالا نمیخوام یا اون توی کتاب اینجوری میگه، چیزی به نام عشق وجود نداره. شما از یه ور یه سری ادبیاتی ها میگن اصلا زندگی بی عشق معنا نداره، آقای اورول میگه اصلا چیزی به نام عشق وجود نداره. عشق یک بیماری است که باید درمان بشه در جامعه. اینم میگه چرا اینا جامعه رو خراب. آره حالا گفتم دیگه، اونم به تعبیر من، اینو باید درمان کرد. این آدمی که دچار بیماری عشق شده رو باید درمانش کرد. این کاملا یک نظام بر اساس مادی، حالا با تعبیر مادی، حالا یه خودت تو رمان دست برد. دهه قدم سوم چی بود؟ یه آقایی به نام راسل، آقای راسل هم اومد یه گروه جدید ماتریالیستا رو راه انداخت به نام اتمیسم. اتمیسم نه با خیلی من دارم ساده میگم، در واقع راسل این جنبش بر علیه فرضیه سازی ها، فکرهای آسمانی، توجه به معنویت و امثال اینا رو عبرد تو چه فضایی؟ عبرد تو فضای مادی. ادامه دهنده همون نسل شد. یا آقای رضایی معلم تاریخ ما داشتیم میگفت، نمیگم بی نظیره ولی کم نظیره، شاید این بحثه براتون بی نظیر نباشه ولی کم نظیره که بدونیم مثلا سر چیزایی که الان ممکنه چه اصطلاحیه چه بحثاییه. اینا نشستن تو وین یه نشستی تشکیل دادن، همین پیروان راسل. راسل خیلی آدم مهمیه، ماها خیلی باش کاری نداریم. برتران راسل که میگن همینه. اینا اومدن یه نشستی تشکیل دادن. ببین شماها جالبه ها، من یه تعارضی بگم در فرهنگ ما و فرهنگ غرب. ما الان وقتی میگن آقای دکتر حسینی، بابا حتما یه چیزی حالیشه. میگن آقای مهندس شمس خوب، میگیم با این که دیگه خب واقعا مغز ریاضی داره، حالا چه میدونیم از کجا مثلا چی گرفتن. اینا اومدن یه سمیناری تشکیل دادن با این عنوان: راه ورود هر نوع اندیشه متافیزیکی را به علم ببندیم، نذاریم هیچ باوری و اعتقادی دخیل بشه در علم. آقا علم و شما خیلی ترتمیز، خوشگل، بی پیرایه علم حقیقی را ترویج کنید. بنابراین به رفیقتون که رفته اینو اینجوری که باشتین که من یخ کنم، نظر خاصی داشتین؟ خیلی آخه اینجا یک باد، هیچی ولش کن همونجوری که بود. خوب آره پیش باش، خوب اینجا رو دقت کنین، فسفورا حروم نشه. اومدن گفتن آقا علم بی پیرایه. شما میگه آقا آخه شما در مکتب غرب یا مکتب شرق نشستی، میگه آقا تو چرا شرقی غربی میکنی علمو؟ علم باید انقدر زلال باشه که هیچ باوری درش دخیل نباشه. معنای این چیه؟ معنای این آغاز مکتب بسیار مؤثر، جهان شمول و جهانگیری به نام بعد اتمیسم، پوزیتیویسم. آقا پوزیتیویسم یعنی علمی که شما درش بی خودی نگو من بالاخره اعتقاداتی دارم. ببین تو داری علمو ضایع میکنی، علم نباید با اعتقادات تو قاطی بشه. سیاست پوزیتیویستی، اقتصاد پوزیتیویستی ایران و عربستان و اروپا و امریکا نداره، اقتصاده. این شعار بانکداریه ها، این که شما تیترش بگید بانکداری اسلامی که اسلامی نمیشه. محتواش باید تغییر کنه. محتواش چجوری تغییر کنه؟ اگر همون زلال علم را شما آوردی، کار این بانکی که سود نمیگیره بهره نمیگیره خب غلط دیگه، پوچه دیگه. تو چه نظام اقتصادی میخوای تعریف کنی؟ اگر شما گفتی به هر عنوانی من باید این مسئولیت رو بگیرم از هر طریقی شده، این سیاست زلاله به تعبیر اینا. سیاستی است که شما باوراتو درش دخیل نمیکنی. نماز تو خواستی بخونی برو گوشه بخون، کسی تو کاری نداره. نه، میگه تو باوراتو دخیل در علم نکن. حالا اون قسمتی که شما شاید باز کمتر باهاش آشنا باشین همینه، میگه تو روانشناسی. چرا روانشناسی اسلامی میگی؟ ببین روانشناسی یک اصولی دارد، اون اصول را باید پیاده کنی. مثلا از اصول روانشناسی خیلی ساده شو میگم، مثلا از اصول روانشناسی این است که شما لبخند بزنی، چهره به چهره دستشو بگیری، چه میدونم گاهی اوقات در آغوشش بگیری. خب میگه ببین تو اصول روانشناسی بخوای رعایت بکنی، این اصولش روشنه، بعد تو بخوای باور قاطیش کنی. باور قاطی کردن یعنی چی؟ میگی من میخوام یه جوری بهش آرامش بدم. خب اینجا دیگه توش خدا رو که نباید بیاری، ممکنه او به خدا اعتقاد نشه، تو چیکار به خدا دادی؟ تو باید اصوله. شما مگه ساختمون میسازی با باورات ساختمون میسازی؟ من و تو میگیم آره، ولی اون میگه ببین باور نداری دیگه. تو یا یک معمار متعهد به آنچه خوانده ای هستی یا نیستی. معمار متعهد یعنی کسی که قول داده بر اساس قوانین دقیقا عمل کنه، پس ساختمون یه جوری میسازی که خراب نشه. معمار غیر متعهد هم باشی اصلا ربطی به دینت نداره، این باور تو درش ضعف داری دیگه. خیلی خب، پس یه ساختمونی میسازی که آب زیرش بیاد ساختمون میریزه، میگه باورهای تو کاری نداره. همینجا یه پارادوکسی داره ها، ولی میگه قانون نه مذهب. شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم اینه که شما در جامعه ای که مذهب پیاده میکنی گرفتاریت بیشتر از جامعه ای شده که قانون پیاده میکنی. یه سوال، بعضی از این کشورهای عربی، نمیگیم اروپایی، بعضی از این کشورهای عربی اصلا زمانی فهمیدن کشور یعنی چی، شهر یعنی چی، که ما یه تمدن انساله بودیم. ولی الان شما هنوز نمیتونی به آدما بگی آشغال نریزین تو خیابون، اونا نمیریزن. میگه ببین تو میخوای جامعه رو بر اساس باورهات داره بکنی، این میشه باورها رو حذف کن، قانون بذار منظم تربیت کن بر اساس قانون، هیچ که آشغال نمیریزه. چه پارادوکس خوبی شد، انگار راست میگن دیگه. من همین بتونم امروز شما رو پوزیتیویست کنم تمومه. پوزیتیویسم اسم دیگر و اسم نهایی یک شروع است مال قرن 18. حالا من این پوزیتیویست رو یه قدم بعدیشم بگم ببینم میشه به پوچی هم برسیم یا نه. خانم جعفری خب دیگه الان یعنی شما پوزیتیویست شدی، خیلی خب، پس حالا فعلا های مسیر رو با هم بیر. آره کسی که لازم نه یه فهم نه 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 بگو شما به زبان خودت. حالا بذار آقای سمتی هم بگه. میگه اینا قابل حس نیست، میگه اینا رو دخیل نکن. به یه معنایی. ببین الان ما بحث پوزیتیویسم به معنای اهمش که نداریم که بخوام الان همه شاخه‌هاشن، اما تو حالا تو مثال ایشون میگه ببین تو یه قوانینی باید برای اداره جامعه رعایت کنی، یه قوانین جامعه اداری است، باورا رو که قاطیش بکنی. او میگه، میگه سیستم را از چیز محسوس میبری تو فضای نامحسوسی که نمیشه آدم ارزیابیش کنه. کجا میخوای ارزیابی کنی که دعا مؤثر است یا اینجا دعا مؤثر واقع شده یا نشده است؟ میگه ببین از این چیزا با من صحبت نکن. میگه هر چی که میشه حسش کرد، تجربه محسوس، تجربه. وقت اون تجربه هم بعد وقت خودش بعد آزمایشگاهی بشه دیگه. یعنی هر کی بگه من یه تجربه دارم قبول نیست، باید یه خود بعد آکادمیکش کنی، یه خود بعد دانشگاهیش کنی به اصطلاح. حالا من گام بعدی رو هم بگم، پوچیه رو هم تثبیت کنیم بعد دیگه خیال باشه. حالا تو این فضا یه آقایی، این تیکش رو من قبلا گفتم، یه آقایی به نام پوپر میاد میگه بابا، یادته چی گفتم؟ بگین شما بگو. آقای پوپر اومد گفت بابا این درختی که شما اسمشو گذاشتی علم، که میگی اینو میشه بهش استناد کرد یا بهش تکیه داد، این که اصلا خودش ریشش در آبه، در خاک نیست. میگه شما هزار مرتبه، هزار میلیارد مرتبه تجربه کرده ای که آب در 100 درجه به جوش میآید. آره؟ میگه چرا از این قانون حتمی استنباط میکنی؟ شاید دفعه بعدی در 95 درجه به جوش بیاد. میگه تو میگی علم، همچین میگی علم یعنی یک چیزی که نه قابل نقض است، نه قابل رد است، نه قابل آزمایش دوباره است. بابا خیلی بالمعتلی، دانشگاه، تحقیق، آزمایشگاه، این علمی که تو میگی اصلا ریشش در آبه. همین مثال آزمایش آبو شما ببر تو گزینه های دیگه. میگه تو 100 بار تجربه کردی که اگر این گونه رفتار بکنی احتمالا اینجوری جواب میده. میگه اب نداره، بگو یه احتمالش هم اینه، دفعه بعدم اون که یه جور دیگه جواب بده. همچی میگی من رو کرده علمی دارم، این تجربه شده، انگار چیه؟ خب توی آزمایشگاه گشتی، بعدم تو خود آزمایشگاه انقدر متغیرهای مزاحم داره تو حساب کتاب نکردی. پس هیچی، آسمان تعطیل، متافیزیک تعطیل، همه متمرکز شویم در کار علمی، پژوهشی و تجربی محسوس. این محسوسات هم که حس توه، شاید اصلا حس تو من یه چیز دیگه باشه. تازه تو بعضی از این تحقیقات چراغ رو روشن میکنم، میگن آقای عراتیان به محض اینکه چراغ رو دیدی دستو بذار رو دگمه. آقای عراتیان دستشو میذاره رو دگمه، میگن انسان با این معدل واکنش نشون میده. این میگه شما رو 300 تا انسان امتحان کردید، شاید اصلا نسل بعدی با یه معدل دیگه باشه. این علمی نیست. به قول آقای ملک زاده بگوی تجربه ما تا الانه، تجربه نه علم. بنابراین شما به تعبیری که خودمون بلدیم و یکی دیگه فلاسفه گفته، به تعبیری شما هیچ موقع پاتو تو یه رودخونه نمیذاری، هر لحظه یه فضای جدیده. همچین میگی من دکترای مثلا انرژی فلان گرفتم، که آدم فکر میکنه تو به یه سری چیزای قابل اتکا تکیه کردی. نه بابا، این فشاردی میفته. خب پس اینم که کش بود، چی تش میمونه؟ شما جوابتو گرفتید؟ خب دوستان با این اعتقاد میتونن بازم نماز بخونن یا نه؟ خب خانوما یه تکمله‌ای بزنن به این. الان کجا این؟ موضوع روشنه کاملا؟ آره. چه این روی کرده پوزیتیویستی روی کرده امروز جامعه پسامدرن میشه، چون تو مدرن شما میچسبی هی به این که آقا بیا اینا رو آماریش کنیم. چی میگین؟ چی رو چی کار کنین؟ کیفی رو کم میکنین، کمی رو کیفی کنین، ها کدومشه؟ همه چیز رو میخوای عددی کنی، مدرن عمل کنی، همه چیز رو سانس میزنی، همه چیزو برنامه ریزی میکنی، میگی خب من میرم خواستگاری اینو میگم، اون اینو میگه، من اینو میگم، اون اینو میگه، یادداشت برمیداری، همه رو تنظیم میکنی، میری اونجا میبینی دایی عروس نشسته گم میزنه به همش میکنه، نمیدونی چه میگه. ببین اصلا اون برنامه ریزی دلکی بوده، چون تا وقتی که میرسی اونجا تو یه آدم دیگه ای هستی، تو رای تجربه ای کردی، یه اتفاقای جدیدی افتاده، اصلا ممکنه رو... بعد شما میگی خب علمم که رو حواس، که ما اینجا یه پله عقب‌تر از اون بریم، چون اون بر انقدر که ما بر اساس عدد قسم میخوریم، بر اساس عدد قسم نمیخورن. حالا بعدا میگیم که اونا بعد گام بعدیشو چی برداشتن، الان کاری نه، میخوام بگیم اجمالا یه نتیجه عملیاتی. حالا اگه شما رفتی عدد رو پیدا کردی، حالا کاری نگردی، لااقل این پر خودمون بشکنه. این اولیش بود. این لااقل پلو خودمون بشکنه. شما این مهر داشته باشین، امروز ما اینجا چون بحث نماز گفتیم، لااقل یه دو رکعت نماز تو خونه شما خونده بشه. این احساس ناکامی اصلا یکی از دلایلی که آدما هر جا میرن پایینش میزنه. استاد حوزه دانشگاهی که از رفقای ما بود، معلم قرآن این آقای شمسخو بود، این میگو آقا من رفتم یه جایی صحبت بود، یه حدیث بخونم، دیدم زدن آقای دکتر چیچی قنبری بود اسمش، دکتر سلمان قنبری استاد حوزه و دانشگاه، خودش دانشجو بود، حوزه هم که نرفته بود، چرا اینو میزنه؟ ببین برای این که میخواد بگه اگر ایشون اینجوری باشه باید حرفشو گوش داد. ببین مثل ما که توی شهرمون، تو کشورمون باید لباس که دست ما بدن همینجا تولید شده، باید بزنن مارک ترکی ولی نمیخریم. ببین این که دیگه به بقیه ربط نداره که، این که دیگه به بقیه ربط نداره که، این یه پروژه‌ایه، یه جایی باید آغاز میشده. حالا اجمالا شما بقیه رو ولش کن، فعلا خودمونو بچسبیم. این احساس کوچکیه در برابر یه مارک، در برابر یه برند، این بدبختی ماست، این قدرت اونا نیست، بدبختی ما. اتفاقا همین تو این سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای گفتن که ما مثلا این صحبتی که یه خورده جنس ایرانی و اینا رو باید خیلی توجه میکردیم، ولی مثل که یه فرهنگیه که حالا جمع نمیشه. راست میگه. این احساسی الان این خانوما رو میبینید، تا میگن سخنران ایشون مثلا دکترای مهندسی گرفته، همهشون ساکت میشه، هر مزخرفی میخواد راجع به ولایت امیرالمومنین میگه. از روزی که اون بنده خدا اون مزخرفاتو گفت، هر موقع یه تیک سخنرانیشو برای من میفرستن زده بالاش آقای دکتر فلان. ببین چون میخوان بگن حرفش راسته، دکترش کردن. این بدبختی جامعه ماست، بدبختی ماست، قدرت کسی نیست. ما فکر میکنیم یه خبریه، بابا چهار تا دونه مسئله خونده این ورانورش کرده چیزی نشده، دوتا ریاضی خوب حل کرده، دوتا منبع دهی خوب یاد گرفته چجوری باید بده. پس تا اینجا بحث رو جمع کنیم چون فرصتمون تموم. این نیست، یه اصطلاح گفتم. گام بعدیشه، به یه معنایی گام بعدیش اینه که شما دیگه برای دو تا دونه معادله و دو تا دونه پرستیژ دانشگاهی و الان این آقای جویا جهانبخش که مقاله می نویسه و فلان، من فکر میکنم خلاصه دانشگاه خیلی نرفته. تا اونجا که من یادمه دبیرستانم یه جورایی با ما بود، اصلا ول کرد رفت برای خودش شهرستان و مش... الان اینقدر مقاله های علمی عجیب غریب خصوصا ادبیاتی میده، تحلیل میکنه، نخونده واقعا. این ماها نمیتونیم تا طرف میشه حجت الاسلام و مسلمین استاد حضوردان شما فکر کنید خبریه. نه بابا، من قدرت و اعتمادم به عنایت الهی که بیشتر بشه پس نمیزنم. تا اینجا رسیدیم به این که ریشه نگاه مادی از کجا شروع شد، ریشه نگاه مادی چقدر در زندگی های ما به چشم میخوره. جلسه بعد انشالله همین بحث رو ادامه میدیم. اگر شبهه یا سوال جدی غیر از احساس پوچی یا اینا پیدا کردین بگین. همه چی روشنه؟ الحمدلله. نه لزومن یه ایراد، این که اون باور رو به روز می کردن. اینو بگیم بهتر. آه مثلا می دن اون نظریه ما رو اون روز این ده تا شبه می شه بهش وارد کرد، یه جور دیگه طرحش می کردن. آره دیگه، به یه نقطه رسید که حالا تکمیل باز نگیم، بگیم یه خود فرق کرد با اون هجوم هیوم به همه غیر مادی ها، ولی این سابقه این تفکره، این سابقه این تفکره که الان من با چند تا مثال خواستم بگم این علم زدگی ما، یا این بهتر بگیم مثلا حالا بعضی غرب زدگی ها، اینا واقعیتش این احساس ضعف در برابر علمه، احساس ضعف در برابر دوتا نموداره، احساس کوچکی در برابر مثلا یه تحصیل آکادمیکه، در حالی که اون طرف یکی از گام هایی که برداشته همین رو برده زیر سوال، همینو گفته بابا اصلا خبری نی، تو یکی من یکی. اینو فعلا داشته باشیم تا بعد انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الانعدهم. آدرس جلسه بعدو بفهمین که یادداشت کنن.